بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليهمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة. بحث ما در مورد معنای لفظ امر بود. بیان شد که مصنف در بیان معنای لفظ امر در پنج جهت بحث میکنه. چهار مطلب در گذشته بیان شد، بحث در مطلب پنجم هست. مصنف میفرمایند اینکه مراد علمای علم اصول از امر در اصطلاح صيغه افعل باشد یا طلب به صيغه افعل، یا حتی اگر کسی بگوید طلب مطلقاً چه به صيغه افعل چه به غیر صيغه افعل، میگه بعد از اینکه ثابت شد نقلی قطعاً صورت گرفته و لفظ امر که برای معانی متعدد به کار گرفته می شود اما در اصطلاح علم اصول در مورد طلب به کار گرفته می شود، دیگه بحث و پیگیریش فایده نداره، چون که مهم برای ما این است که لفظ امری که در آیات و روایات و همچنین در لسان عربی وارد شده است رو بر اون معنای مورد نظر شارع حمل کنیم. لذا ما باید معنای لغوی اون رو بررسی کنیم. بعد در ادامه می‌فرمایند که ما نمیتونیم بگیم که لفظ امر به صورت اشتراک لفظی برای همه اون معانی وضع شده یا برای بعضی از معانی وضع شده و برای بعض دیگر به صورت مجاز به کار گرفته میشه، یا مشترک معنوی هست، یعنی برای یک معنای جامعی وضع شده. میگه ما نمیتونیم هیچ کدام از اینها رو ثابت کنیم، اما این مقدار رو ما میتونیم بگیم که اگر ظهوری برای لفظ امر در یک معنایی پدیدار شد، حال ریشه این ظهور هر چی که میخواد باشه، این ظهور که منعقد بشه ما باید از این ظهور پیروی کنیم، و اگر ظهوری منعقد نشه و کلام مجمل بشه و فرضم این است که دیگه ما دلیل دیگه نداریم، و باید به اصل عملی مراجعه کنیم. بعد در پایان میگن که بعید نیست که ما بگیم لفظ امر ظهور در معنای طلب دارد. بعدن هم باز انشالله جلوتر میگه که لفظ امر برای طلب حقیقی وضع شده است، یعنی معناش این میشه که لفظ امری که ما پذیرفتیم ظهور در طلب دارد، این طلب طلب حقیقی هست. که البته به ایشون اعتراض میکنن که شما گفتید لفظ امر ظهور در طلب دارد، گفتید ما نمیتونیم بگیم که تنها موزون لهش طلبه، باز چجور میگید که الان برای طلب حقیقی وضع شده؟ ایراد وارد نیست، به خاطر اینکه ایشون وضعشو برای طلب قبول داره، اما این که برای طلب و شی وضع شده یا طلب و حادثه وضع شده یا برای هر همه معانی وضع شده، میگه ما بچه نداریم. حالا میگه در اون فرضی که برای طلب وضع شده، میگه برای طلب حقیقی وضع شده است. لذا هیچ تحافظ و تناقضی بین عبارات گذشته ایشون با عباراتی که اونجا ذکر میکنه وجود نداره، که انشاءالله در اونجا بیان میکنه. یه بحثی هم در خلال مطالب ذکر میکنه که آیا ما نمیتوانیم به قواعد مراجعه کنیم و برای اینکه مشخص کنیم نتیجه چی میشه از قواعدی استفاده کنیم، مثل اینکه اذا دار الامر بین الاشتراک والمجاز بگیم فل اشتراک اولا، چون اشتراک نتیجهش میشه استعمال در موزون له، مجاز میشه استعمال در غیر موزون له، خلاف است. یا بگیم اذا دار الامر بین الاشتراک والمجاز فالمجاز اولا، چون اشتراک تعدد وضع را به دنبال داره و تعدد وضع خلاف اصل است. ایشون میگه نه، همونطور که ما قبلا هم گفتیم، اینها اولا این وجوه اصلا قابل قبول نیستن، یه وجوه استحسانی هستن. بر فرض هم که ما اینا رو قبول کنیم، خیلی از موارد با هم تعارض میکنن، مثل همین دوتا قاعده‌ای که الان گفتیم. تعدادی میگوین مجاز اولویت دارد، تعدادی میگوین اشتراک اولویت دارد. لذا در یه موردی که امر دائر باشه بین مجاز و اشتراک، خب این دوتا قاعده با هم تعارض میکنن دیگه و نتیجه و ظهوری براش منعقد نمیشود. اینو بنویسید. توضیح مطلب پنجم این است که غرض از طرح مطلب اول، یعنی مراد از لفظ امر این است که معنای لفظ امر و مشتقات آن و مراد متکلم از آن در کتاب و سنت و لسان اهل محاوره روشن گردد و واضح است که لفظ امر باید بر معنای لغوی و عرفی آن حمل شود، نه بر معنای اصطلاحی آن. جهت اول میشه. لذا بعد از اثبات نقل لفظ امر از معنای لغوی به قول مخصوص و به کارگیری آن در مورد صيغه افعل، ویلگول، بحث از معنای اصطلاحی آن چندان مهم و مفید فائده نمی باشد. به همین جهت مصنف در ادامه بحث را در مورد معنای لغوی و عرفی آن مطرح نموده و می‌فرمایند هیچ یک از اقوال و نظریاتی که در این زمینه مطرح شده است که قول به حقیقت در یک یا چند معنا و مجازیت در معانی دیگر، یا قول به اشتراک لفظی در همه معانی و یا قول به اشتراک معنوی بوده است، بیلگول بذاره دلیل قانع کننده ای ندارند. و همچنین ببینید، اون کسی که میاد میگه برای معنای طلب و شی وضع شد، هیچ دلیلی نداره. اونی هم که میگه اشتراک معنوی، خب دلیلی نداره که اینها رو تحت یه معنای جامع جمع کنه. و همچنین اونی که میگه برای هر معنایی به ازای مستقل وضع جدید صورت گرفته است، دلیل قانع کننده ای نداره. همه حرفا متکی بر ظواهر اولیه هست. لذا مصنف میگه ما نمیتونیم هیچ کدام از این اقوال رو بپذیریم و از این راه ما به جایی نمیرسیم. و همچنین وجوهی که در مقام تعارض احوال ذکر میکنن، مانند این که مجاز بر اشتراک ترجیح دارد، یا اشتراک بر مجاز ترجیح دارد. بلگول قابل قبول نبوده و همانطور که بیان شد وجوهی استحسانی بوده و راهگشا نمی باشد. خب یه نفر میگه که امر اگه دائره بین این باشه که ما یه لفظی رو حمل بر معنای مجازی کنیم یا حمل بر معنای اشتراکی کنیم، چون معنای اشتراکی مساویه با حقیقته و اصلا با حقیقت هست، پس همین اشتراک رو بگیریم. خب در جواب گفته میشه که اصالت الحقیقت برای شک در مراد متکلم هست، نه برای تعیین موزون له. لذا اینکه شما گفتید یک وجه ذوقی بوده و اصلا با قواعد همسازگاری نداره، یا بالعکسش اگر امر دائر باشه بین اینکه ما اینو حمل کنیم بر معنای حقیقی که در نتیجه میشه مشترک لفظی، یا بر معنای مجازی، یه عده گفتم مجاز اولویت دارد چون اشتراک تعدد وضع رو به همراه داره و تعدد وضع خلاف است. خب این مباحثش خوندید، چون میگن که وضع باید نیاز به انگیزه جدید داره و وقتی من میتونم از راه مجاز با قرینه مطلب خودم رو به متکلم القا کنم، تفهیم کنم، نیازی به این نداره که یک وضع جدید و مستقلی صورت بگیره. خب اینا رو هم بهشون ایراد میگیرن دیگه، میگن هر چقدر که انسان احتیاج داشته باشه وضع جدید انجام میده. یا بعضی ها میگن اشتراک اولویت داره چون الفاظ متناهی هستن، معانی نامتناهی هستن. طبیعتا ما اگر بخوایم برای همه معانی لفظ وضع کنیم، لفظ کم میاریم، لذا به ناچار باید چیکار کنیم؟ وضعهای متعدد انجام بدیم در مورد لفظ چی؟ واحد، چون الفاظ محدود هستن. خب اونم در مقابل میگه خب ما نیاز به وضع جدید نداریم که. همین استدلال رو برای مجاز به کار میبره، چون الفاظ محدود هست ما مجبوریم که بعضی از معانی رو با قرائن به مخاطب بفهمونیم و میشه مجاز. ببین همه این وجوه وجوه ذوقیه، استحسانیه، هیچ چیز سرتایی نداره که. هر کسی از ذهن خود شد یار من، لذا هر کسی بالاخره اون چیزی که تو ذهن خودش بوده رو گفته. لذا قبلا تو مقدمه ششم بود درسته یا نهم بود که مصنف گفته بود که این تعارض احوال، این قواعدی که اینا میگن هیچ راه به جایی نمیبره و هیچ نتیجه و ثمری رو در پی نداره. نقطه ویلگول بذارید. مضاف بر این که سید مرتضی میگه دیم قبول ندارم مشهور، اگر کسی اون اصالت الحقیقتی که در کلام سید مرتضی اومده رو بتونه در مورد وضع بگه، نه در مورد مراد متکلم. بیان ایشون هم در مورد مراد متکلمه. خب یه بحث وضعه. بله متوهم تقریرم باز مربوط به مراد متکلمه. اگه بحث وضع یعنی مراد استعمالی باشه آره میشه گفت. آره یادم اومد که این بیانی که اینها داره اصالت الحقیقتی که ایشون گرفته اصالت الحقیقت به عنوان اصول لفظیه گرفت، حالی که مراد ایشون اصول لفظیه نیست. مضاف بر این که در بسیاری از موارد با یکدیگر تعارض میکنن، مثلا ادعی میگوین ازادار الامر بین الاشتراک و المجاز فالاشتراکو اولا لأن المجاز خلاف الاصل ولا دلیل الاستعمال لفظ فی غیر الموضوع له. میگن اگر ام دائر باشه بین مجاز و اشتراک، اشتراک اولویت داره. میگیم چرا؟ میگه چون مجاز خلاف اصله، مجاز نیازمند استعمال لفظ در غیر موزون له هست و دلیلی برای استعمال لفظ در غیر موزون له وجود نداره. میشونم تقریبا مثل بیان سید مرتضی. و در مقابل ادعی دیگر میگوین ازادار الامر بین الاشتراک والمجاز فالمجاز اولا، لان الاشتراک خلاف الاصل اذ لا دلیل على تعدد الوضع فی لفظ واحد. میگم دلیل نداریم که شما بگی یک لفظ چندین مرتبه برای معانی مختلف چه شده و از اینا. خب دو طرف با هم تعارض میکنن دیگه، یعنی دو بیان استحسانیه که با هم تعارض میکنن و راه به جایی نمیبرن. نقطه بذاری سر خط. بنابراین اگر در موارد استعمال لفظ امر، بنابراین اگر در موارد استعمال لفظ امر در یک موردی ویلگول ظهوری برای یکی از معانی منعقد گردد، ویلگول باید از همان ظهور تبعیت شود، ولو اینکه برای ما روشن نباشد لفظ امر برای آن معنا فقط وضع شده است و استعمال آن در معانی دیگر مجاز است و یا اینکه لفظ امر برای یک معنای جامع وضع شده است و بر اثر اموری مانند غلبه استعمال بیلگول بذارید ظهور در این معنا پیدا کرده است. مانند این که بعید نیست لفظ امر در موارد استعمال ظهور در معنای طلب داشته باشد. لذا اگر قرینه ای بر اراده معنای دیگر وجود نداشته باشد بیلگول بذارید مطابق ظهور مذکور حمل بر معنای طلب می شود. خب محقق خراسانی بعد از اینکه به این نتیجه رسیدن ما نمیتونیم بگیم لفظ امر برای اون 7 معنا وضع شده یا برای 2 تا از اون معانی وضع شده، 3 تا از اون معانی وضع شده یا برای معنای جامعی وضع شد، میگن خب وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این است که هر جا لفظ امر به کار گرفته شد ما ببینیم ظهور در چه معنایی دارد. اگر ظهور در یک معنایی پیدا کرد ما وظیفه ما این است که همون ظهور رو بپذیریم از باب اصالت و ظهور، دیگه کاری نداریم که ریشه این ظهور چیه. آیا چون لفظ امر برای این معنا وضع شده ظهور در این معنا پیدا کرده یا نه برای معنای جامعی وضع شده به خاطر کثرت استعمال و انصراف ظهور در این معنا پیدا کرد، ما با ریشش کاری نداریم. که الان در این روایتی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده که مرو سبیانکم به صلات، این که فرزندان خودتون رو در یه سن خاصی، حالا بعضی از روایات تسع داره بعضی از سبع داره، به مرو سبیانکم به صلات الان ظهور در چی داره؟ ها؟ کدوم قرینه؟ سبیان قرینه چیه؟ ما اصلا کاری وجوبش نداریم، ما خارج که نمیتونیم به روایت تحمیل کنیم، ما از خارج چون میدونیم سنش بلوغ نیست وظیفه پدر مادر، اصلا وظیفه بچه نیست که. بر پدر و مادر اگه واجب هم باشه بر پدر و مادر واجب میشه، بر پدر و مادر امر کردن واجب میشه. نه صحبت سر اینه که این مرو سبیانکم به صلات، حالا انشاءالله بعدا میخونیم تو محور چارم که آیا امر حقیقت در طلب انشائیه یا نه امر حقیقت در طلب خارجیه. طلب خارجی یعنی خواسته درونی انسان، میل باطنی انسان. طلب انشائی یعنی اظهار، ابراز، مثل این که الان مولا بگه وجب علیکم الامر به زیارت الحسین علیه السلام، واجب است بر شما امر به زیارت امام حسین علیه السلام. حالا امر به چه معنا اینجا؟ اگر کسی بگه امر به معنای طلب حقیقیه، طلب حقیقی یعنی میل درونی، یعنی لازم است بر شما که در باطنتون شوق و اشتیاق به زیارت امام حسین علیه السلام داشته باشید. اما اگر منظور از امر طلب انشائی باشه یعنی بر شما لازم است که به اطرافیانتون امر کنید، بخواهید بسترش را فراهم کنید که زیارت امام حسین علیه السلام چی بشه؟ محقق بشود. حالا انشاءالله اینو تو محور چهارم میخونیم. الان در این موارد امر ظهور در چی داره؟ وجب علیکم الامر به زیارت الحسین علیه السلام. خب محقق خراسانی میگه لفظ ام ظهور در طلب دارد، نه شأن و حادثه و فعل و امثال این. لذا در چنین مواردی میگه منظور از امر همون فرمان هست، همون دستور هست، لذا قرینه هم برخلافش وجود ندارد. میگه ما با همین ظهور عمل میکنیم. یا خود مروس بیانکم، خود همین استفاده ماده امر در قالب صیغه امر، چون ماده افعل الان اینجا صیغه امر و مادش امر، هیئت صیغه افعل مادش امر، خود چون چون هیئت دلالت بر طلب داره، لذا ماده هم دلالت بر چی میکنه؟ طلب میکنه. اما این که ما فهمیدیم در اینجا امر معنای طلب داره به خاطر چی بوده؟ به خاطر صیغه افعل بوده، میگه همین مقدار کفایت میکنه. در یه موردی هم اگر ما به نتیجه نرسیدیم چی؟ نتونستیم در این موردی بفهمیم، مثل امین وجب علیکم الامر به زیارت الحسین علیه السلام، ما نمیدونیم آیا اظهار خارجی هم شرط هست یا نیست، یا فقط میل درونی کفایت میکنه. ایشون باید بگه باید بریم سراغ اصول عملی. الان همینجا اقل اکثره، یعنی نسبت به اقل تکلیف ثابته که میل درونی باشه، نسبت به اکثر که اظهار بخواد باشه تکلیف ثابت نیست، و نسبت به اکثر طبق نظر اصولیون براءت جاری میشه، طبق نظر اخباریون چی جاری میشه؟ احتیاط جاری میشه. چون ما نمیدونیم که الان در اینجا از اونی که از ما خواسته شده، مثلا نگاه یه شرایطیه که در اون شرایط مثل زمان خلفای عباسی خیلی به شدت با این مظاهر دینی برخورد میکردن، لذا اگر کسی میخواست به زیارت امام حسین علیه السلام بره در بعضی از مقاطع تاریخی خیلی باش برخورد میکردن. ما نمیدونیم الان وظیفه ما چیست؟ آیا وظیفه ما اینه که در درون شوق و رغبت داشته باشیم یا نه باید به لحاظ لسان هم به لحاظ اعمال و جواره هم اعلام کنیم به مردم که با برید زیارت امام حسین علیه السلام؟ و ما نمیدونیم، میشه اقل و اکثر، اقلش واجبه، اکثرش نمیدونیم، برای جاری میشه به نظر چی؟ اصولیان. بنویسید نقطه بیلگول بذارید سر خط بنویسید بهتره. ولی اگر ظهوری منعقد نشود و وجهی برای ترجیح امری مانند اشتراک بر مجاز یا بالعکس وجود نداشته باشد، تا اینکه ظهور ساز باشد بیلگول باید به اصل عملی در آن مورد مراجعه کنیم، و واضح است که اصل عملی بر اساس مقامات و موارد مختلف ویلگول متفاوت می شود. یه جا شک در تکلیفه، یه جا همینجا که الان گفتیم اقل اکثره، اقل اکثر ارتباطی استقلالی، حالت سابقه هست حالت سابقه نیست، امکان احتیاط هست امکان احتیاط نیست، شک در مکلفون به هست، خب طبیعتا اصل عملی در هر مورد چی میشه؟ مختلف می شود. این بیان مصنف. نقطه بذاری سر خط بذاری فائدتان. منشأ ظهور به این معنا که ما میدونیم که این ظهور ظهور معتنابه هست، این لفظ در غیر این معنا منعقد نشده در ذهن ما. اون که میگم منشأ ظهور باید ببینیم غلبه استعماله یا غلبه خارجی هست، اون ظهور ظهور بدویه، این ظهور ظهور مستقره، اون تو چیز که میگن ظهور بدوی رو میگن بررسی. این فایدتون رو قبلا توضیح دادم در خلال بحثا، اینکه بعضی ها مثل محقق اصفهانی در نهایت و درایه ذیل همین عبارت آخری که مصنف میگه لا یبعد کما لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنى الاول، خط آخر بحث، ایشون میگن که با این که ایشون قبلا گفته بود بعید نیست که ظهور در طلب و شی داشته باشه، یعنی اشاره به این دارن که در این دو کلام مصنف یه نحوه تناقض هست، یه نحوه تهافت هست. و من دیدم تو این درس‌های خارج بعد از آقایون بدون اینکه بگن آقای اصفهانی گفته همین اشکال رو مطرح کردن، با اینکه اصلا ایرادی نیست که قبلا که گفته بود لا یبعد و دعوا کونهی حقیقتا و طلب و شی، داشت بحث موزون له رو میسنجید، الان که میگه لا یبعد و ان یکون کذلک یعنی ظاهرا فی المعنى الاول، داره بحث ظهور رو میگه، دو مقام مختلف هست، بحث موضوع لهی رو میگیم، میگه بعید نیست بگیم برای معنای طلب و شی وضع شد، اما به حسب ظهور در هر موردی که لفظ امر به کار گرفته میشه بعید نیست که ما بگیم اگه قرینه برخلاف نباشه مراد از آن امر هست، طلب هست، یعنی ظهور در چی دارد؟ خود اون مطلب مستقل دیگه اصلا با هم تناقضی نداره، که مثل فائدتون، مثل واضح است که بحث گذشته مصنف که فرمودن لا یبعد دعوا کونهی حقیقتا فی الطلب فی الجملته و شیء با لحاظ مقام وضع بوده است و بیان فعلی ایشان که می‌فرمایند لا یبعد ان یکون کذلک داخل پرانتز ای ظاهرن لا یبعد ان یکون ظاهرا فی المعنى الاول داخل پرانتز ای الطلب بعد از پرانتز با لحاظ مقام ظهورگیری می باشد، لذا این که بعضی مانند محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 256 ذیل عبارت کما لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنى الاول بلگل در مقام ایراد بر مصنف فرمودن ما انه لم یستبعد اولا، میگه با این که شأن این است که مصنف بعید ندونست در گذشته کونه حقیقتا فی طلب و شیء، مصنف اینجا میگه که بعید نیست که معنای طلب ازش اراده بشه، میگه با این که ایشون خودش قبلا گفته بود که بعید نشمرده بود که این معناش طلب و چی باشه؟ شی باشه. خب این اشاره داره اصلا ذیل عبارت ایشون که میگه معنهو، اشاره به اشکالی داره که یعنی این حرفش با حرف گذشته تناسب نداره و اشاره به یک نحوه تهافت و برگشت مصنف از نظریه گذشته دارند، ویرگول، صحیح نمی باشد. یعنی تهافتی در عبارت مصنف نیست. بحث گذشته مصنف، بحث وضع، بحث موزون له، بحث فعلی مصنف، بحث ظهور هست. به لحاظ وضع گفتن ما نمیتونیم بگیم که، اول گفتن بعید نیست بگیم معنای طلب و شی، بعد گفتن که البته هیچ کدام دلیل قانع کننده نداره و ما نمیتونیم 100% قسم بخوریم که معانیش طلب و شی هست و حادثه نیست، شأن نیست، فعل عجیب نیست، غرض نیست. بعد میگن که البته این برای ما مهم نیست. اونی که برای ما مهمه باید ببینیم لفظ امر و مشتقات امر مثل یعمرو اینا وقتی که در خلال آیه روایتی به کار گرفته میشون، باید ببینیم ظهور در چه معنایی دارد. هرگاه ظهور براش منعقد شد ما به ظهور عمل میکنیم، از ظهورو هو المتبع و پیرویش میکنیم. اما اگر ظهوری براش منعقد نشد، وجهی هم برای ترجیح یکی از اون معانی بر معانی دیگر وجود نداشت، خب کلام مجمل میشه و طبیعتاً دست ما خالیه. مطابق قاعده باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. اصول عملیه هم در مقامات مختلف چی میشه؟ مختلف میشود. خب این بیان مثلا تهافت این است توی عبارت ها که بنویسید در پایان گفته میشود. این جنبندیه. جنبندی از چی؟ جهت اول بحثی که در فصل اول مطرح شده بود، یعنی اون چیزی که مصنف قبلا پیگیری کرده بود. گفتیم که تو فصل اول یعنی ماده امر، مصنف در 5 جهت بحث میکنه. جهت اول معنای لفظ امر بود. جهت دوم که انشاءالله در ادامه میخونیم مسئله علو و استعلاه. بعد در ادامه بحث اینه که این لفظ امر که برای طلب وضع شده، آیا ظهورش در وجوب وضعیه یا اطلاقیه یا عقلیه. بعد بحث اینه که این طلبی که ما میگیم منظور طلب حقیقیه یا طلب انشائیه. بعد به همین مناسبت هم بحث اتحاد طلب و اراده بحث میشه که یه بحث چی باشه؟ استدرادی باشه. مثلا در پایان گفته میشود به نظر میرسد بیان پایانی مصنف، ویدگول، بیانی صحیح و مناسب میباشد. چون ما نمیتوانیم به لحاظ مقام وضع، بیلگول، موضوع له واحد به نحو اشتراک معنوی یا موضوع له متعدد به نحو اشتراک لفظی و یا موضوع له متعدد به نحو حقیقت و مجاز را برای لفظ امر تعیین نماییم و از طرفی هم مهم برای ما فهم آیات و روایات و برداشت از آنها می باشد، لذا اگر لفظ امر در موارد استعمال آن ظهور در معنایی داشته باشد، بیلگول از آن ظهور تبعیت می شود. و اگر ظهوری برای آن منعقد نشود، بیلگول باید به اصول عملیه در جهت تعیین وظیفه عملیه مکلف بیلگول مراجعه شود و همچنین به نظر می رسد همانطور که مصنف و بسیاری از علمای علم اصول گفته اند، لفظ امر در صورتی که قرینه ای برخلاف وجود نداشته باشد، بیلگول ظهور در معنای طلب دارد و همانطور که انشاءالله در جهت سوم بحث بیان خواهد شد، ظهور در طلب وجوبی دارد مگر اینکه قرینه ای بر طلب ندبی یا ترخیص وجود داشته باشد، مثل امر بعد امر یا امر بعد از حذر که بعضی قالب چی هم؟ ترخیص هستن، که حالا انشاءالله تو جهت سوم این قسمت آخر باید اشاره کردیم که چی بشه؟ جمع‌بندی بشه، ولی انشاءالله تو جهت سوم میخونه این کاری اونا ظهور نیستن که اونا موزون لحه تبادر اعتراض صحت حمل سر نه منشأش غالبا کثرت استعمال ظهور یا بر اثر غلبه هست، یعنی کثرت استعمال، یا بعضی وقتا جایگاه و مقامه. خب مثل این که یک شخصی میگه که و سلطانو یعمرو که به کذا، خود همین لفظ سلطان و مقام عالیش ظهور در این دارد که این یعمروکه یعنی درخواست وجوبی از شما دارد، امر می کند. کثرت استعمال اونم می تونه ادعا کنه، اینم می تونه ادعا کنه و کلام نهایتا مجمل میشه، ظهور از کار می افته. دزا به اصول عملی مراجعه. الان در این آیه شریفه که اون روز خوندیم ولتکن، خب در ابتدای آیه صیغه امر به کار گرفته شده، منکم امتون یدعون الی الخیر یعمرون، خب هم ولتکن هم یدعون هر دوتاش باعث میشه بگیم یعمرون، اینجا منظور طلبه، اونم طلب چی؟ انشائی، یعنی باید گروهی از مردم دیگران رو امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن، لذا منظور از یعمرون معنای یطلبون فی نفسهم نیست، یعنی مشتاق باشن، و این آیه بحث اخلاق درونی رو نمیخواد بگه، داره به یک ضابطه بیرونی اشاره میکنه. خب این قرینه وجود داره کاملا ظهور پیدا میکنه. گفتیم تبادر و اعتراض که اصلا ریشه ظهور نیست، اونا برای موزون لهه. اصول لفظی هستن که برای تشخیص معانی حقیقی از مجازی هست. بعد مضاف بر این که گفتیم وقتی ظهور منعقد بشه هیچ حرفی در این ظهور نباشه، خب به ظهور عمل میکنیم. الان یک شخصی اگر به شما به فرض مثال، ببینید مقام ها مختلفه دیگه، این مثالی که تو بلاغت میخونید میگید رأیتو اسدن فی الحمام، درسته؟ یا رأیتو اسدن فی الشارع. بعد شما واقعا اگه توی منطقه باشید که تو اون منطقه احتمال وجود شیر زیاد باشه، شما میتونید بگید این قید فشاره قرینه صارفه هست و منظور از اسد رجل شجاع است، نمیتونید بگید، یعنی ظهوری منعقد نمیشه. اما یه موقع شما توی منطقه هستید که در اون منطقه خب احتمال دیدن شیر در خیابان خیلی بعیده، لذا لفظ فشاره قرینه صارفه میشه، باعث ظهور میشه و میگه منظور از اسد معنای چه؟ مجازی هست. عبارت داشته باشید کیف کانه، کیف کانه گفتم اول بس، یعنی چه میخواد منظور از امر در اصطلاح صیغه افعل باشه، چه منظور از آن طلب به صیغه افعل باشه، و حتی چه منظور از آن طلب باشد به ای لفظن صیغه افعل باشد که بعدا خودش اینو میگه، یا غیر صیغه افعل باشد، یا اصلا جمله خبریه در مقام چی باشه؟ انشا باشه. اینو در جهت چهارم بحث میگه. جهت چهارم بحث سوا اون انشأ به صیغه افعل او به مادت طلب او به مادت الامر او به غیرها. فعلا اونی که مد نظرش اینجا بوده صیغه افعل بوده، میگه مهم نیست برا ما. کیف کانه فالامرو سهلون، امر یعنی شأن، وضعیت، ماجرا، آسان است. لو ثبت نقلو، اگه نقل ثابت شده باشه و فرزن در ما نحنفی این مقدار ثابته که قطعا مراد عالم علم اصول از لفظ امر همین طلب هست، معنای شأن و حادثه و فعل اینا معانی لغوی هستن و علم لغت مربوط هستن. ولا مشاحته، مشاحته یعنی نیاز نیست، طمعی نیست، درخواستی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. فل اصطلاح و انما المهم، اون چیزی که برای ما مهم هست بیان و ما هو و معناه و عرفن، بیان کنیم چیزی را که آن چیز معنای اون لفظ امر است در عرف و لغت. چرا؟ لیوه ملا، برای اینکه حمل بشود علیه بر اون معنا، فی ما ازا ورد بلا قرینتن، به خاطر اینکه اگه من معنای لغویشو بدونم هر جایی که بدون قرینه بیاد بر همون معنای لغوی حملش میکنم. و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و سنت، مصنف میگه ما این مقدار رو میپذیریم که لفظ ام برای معانی مختلف در کتاب و سنت استفاده شده. ولا حجت ای ولا برهان ولا دلیل الا انه، ضمیر انه میخوره به اون استعمال، ولا حجت الا انه، اون استعمال در معانی متعدد الا نحو الاشتراک لفظی اول معنوی اول حقیقت ول مجب. این مقدار رو قبول داریم که لفظ امر در معانی مختلف استعمال شده، اما این که بخوایم بگیم این استعمال در همه موارد علا نحو الحقیقت هست چون اشتراک لفظیه، یا علا نحو الحقیقت هست چون اشتراک معنویه، یا در بعضی از موارد حقیقت هست در بعضی موارد مجازه، میگه دلیلی برای مطلب وجود نداره. لذا ما ذیل بیان صاف اصول ذیل بیان مصنف گفتیم خلاصان که هیچ دلیل قانع کننده وجود ندارد. و ما ذکره در حقیقت استیناف بیانیه، پاسخ به سوال مقدره. یعنی فکر آقای مصنف کی گفت دلیل وجود نداره؟ خب اذا دار الام بین الاشتراک و المجاز فل اشتراک اولا دیگه، یا یه عده گفتن فل مجاز اولا، یکیش قبول میکنیم با همون عمل میکنیم. میگه و ما ذکره فی ترجیح، قواعدی که آقایون ذکر کردن در ترجیح اشتراک بر مجاز یا مجاز بر اشتراک، عند تعارض هذه الاحوال، موقعی که اشتراک با مجاز تعارض میکنه نمیدونیم کدامش هست، لو سلم، اولا که ما نمیپذیریم، چون در گذشته گفتیم که اینها قواعد استحسانی هست، اگر هم بپذیریم خیلی جا راهگشا نیستن چون تعارض میکنن. و لم یعارض به مثلهی، اولا که ما نمیپذیریم، فرض کنیم که بپذیریم بگیم در یه جا با هم معارضه ندارن، فلا دلیل علی ترجیح بهی، هیچ دلیل و وجهی برای حجیت این قواعد وجود ندارد. فلا بد مع التعارض، در جایی که این ادله با هم تعارض، منظورش در اینجا التعارض همونجوری که بعضی از حواشی گفتن تعارض در لغت هست نه تعارض در اصطلاح، منظور از تعارض در لغت اینه که یعنی اگر هی این معنا تو ذهن بیاد، این معنا تو ذهن بیاد، هیچ کدام هم بر دیگری قابلیت ترجیح نداشته باشه در مقابل ظهوره. فلا بد مع التعارض یعنی مع عدم ظهور، تعارض در لغته، من الرجوع الى الاصل فی مقام العمل. نعم اصل عملی مراجعه میکنیم، نعم بله، اگه ظهوری منعقد بشه یعنی تعارض نباشه، یه معنا فقط تو ذهن بیاد، لو علم ظهوره، ظهور لفظ ام فی احد معانیه ولو احتمل، ولو اینکه احتمال داده باشه، انه اون ظهور کان لسبق من الاطلاق، یعنی اینکه ما بگیم چون مطلقه این به ذهن تبادر کرد، تبادر در لغت نه تبادر اصطلاح، یعنی سبقت گرفت، پیشی گرفت، فلیحمل علیه، باید حمل بشه لفظ ام بر همون معنا، بر همون ظهور. و ان لم یعلم، اگرچه دانسته نشود، انهو اون لفظ ام حقیقتن فیه در اون ظهور بالخصوص، او فیما یعمها، یه در یه معنای جامعیه اما بر اثر کسرت استعمال و غلبه در این معنا چکار کرده؟ ظهور، به ریشه ظهور میگه برای ما مهم نیست. کما همچنان که بعید نیست، ان یکون کذالک ای ظاهرن فی المعنى اول، الجهت الثانیت فی اعتبار الالوف فی معنى الامر، که انشاءالله برای جلسه فردا پیگیریش میکنیم. والحمدلله رب العالمین.